أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را تقدیم می داشتیم. الان هم در این شب انتهایی انجمن آیه 19 هم تلاوت شد و انشاءالله به دنبال اون آیه 20 هم رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد. خواندیم در آیه پیشین بعد از این که اشاره شد به دو پیشنهادی که به پیامبر داده شد، یا که قرآن رو تغییر ده، پاره از مباحث اون رو حذف کن، قسمت هایی رو جابجا کن که مطابق میل ما باشد و ما بپسندیم اون چرا که تو ارائه میکنی، یا این که اساساً معجزه خودت رو و مدعای خودت رو تغییر بده، چرا کتاب، چرا فرهنگ، چرا تعالیم، بلکه مسائلی باشد که نانی در اون، آبی در اون برای ما باشد، برای ما خواسته هایی که داریم عملی کن به جای اون که چنین چیزی رو بازگو کنی، تبدیل کن، یا تغییر یا تبدیل. خواندیم و توضیح دادیم خدمت دوستان که وحی الهی تابع امیال و میل مردمان و کسان نمی شود، بر اساس حکمت الهیست، در اون تغییر ایجاد نخواهد شد. پیامبر نقشی ندارند، حقی ندارند، امتیازی در این جهت برای پیامبر نیست که بخواهد تغییری در وحی خدا ایجاد کند، و تبدیل هم کار او نیست. به شکل طبیعی فرمود بگو من تبعیت از وحی می کنم ولا غیر. به دنبال اون هم ملاحظه فرمودید اشاره شد به بعض از اون مواردی که این جماعت به این جهت خواهان تغییر در قرآنند، چون مطابق سلیق و میل و رویه پدرانشون و سنت‌های غلط اونها نیست. قرآن کلام الهی به محکمترین چیزی که انسان رو میخواند توحید خداوندی است. بنمایه اصلی وحی وحدانیت خداوندی است. اما اینها و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینها عبادت میکنند غیر خدا را، معبودهایی را که اینها نه مالک نفعند نه مالک زیانند و نه اختیاری در این وجود دارند. و یقولون، به این ادعا که هؤلاء شفعاء اونا، اگر ما اینها رو پرستش میکنیم اینها رب و نوعند، یعنی اینها خداوند سبحان اختیار امور رو به اینها واگذار کرده است، آفریده است وجود رو. اما یکی خدای دریاست، یکی خدای صحراست، رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، اینها ربوبیت دارن، ربن، و در کنار خدا که خالق است امور ما رو اداره میکنن و تمشیت میدن. هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینها شفیع امان در نزد خالق با مقام ربوبیتشون. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، بگو آیا شما به چیزی و موضوعی خدا را آگاه میکنید که خداوند علم به اون ندارد؟ نفی علم شد که نفی معلوم شود، یعنی چنین چیزی وجود نداره در آفرینش الهی و در کار خداوند که کسی جرأت کند و بتواند و یارای اون داشته باشد که در کنار حضرت حق بایستد. ذات حق رو حاجت نیست به این که اداره امور رو به دیگری واگذار کند. خدا سلطان بازنشسته نیست. استوا علی العرش، تسلط بر وجود دارد. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر وجود از آن خداوند است، رب العالمین است. و من یدعو مع الله الله اله آخر فلا برهان له. مگر میشه کسی در کنار خدا معبود دیگری رو و مقام دیگری رو بگذارد، یعبدون بعد پرستش کند اون رو، عبادت کند اون را به این عنوان که او در کنار خدا نشسته است و امور ما را سامان میدهد؟ چنین چیزی وجود ندارد. سبحانه و تعالی اما یشرکون. خب این آیه شریفه تمام شد، الان من باید ورود کنم به آیه بعدی. اما یه نکته ای رو من متذکر بشم خدمت دوستان عزیز، پیرو به عرایضی که دیشب عرض کردم، شاید لازم باشد که یه تکمله ای به قول آقایان به این بحث من انشاءالله خدمت دوستان عزیز وارد کنم. گفتیم خدمت بزرگواران، ما یه مفهومی رو در قرآن میشناسیم و خداوند سبحان خبر از اون میدهد به نام شفاعت. واژه شفاعت یه لغت دارد، یه اصطلاح دارد. من استدعا میکنم با کمال ادب و حرمت به همه عزیزان خانم ها و آیان، یه بحث رو کامل و دقیق استماع بفرمایید. حفظت شیئا بقابتا که اشیاء او نباشد، یعنی قسمت بحث رو نگیرید، قسمت دیگه شو رها کنید، توجه کافی نداشته باشید، بعد اون حقیقت تمام براتون روشن نمیشه. التفات ششتانگ به حمدالله هست، متشکرم از همه عزیزان، اما اینجا بحث های حساستر التفات کاملتری میطلبد. ببینید ما یه واژه و لغت شفاعت داریم، در کلام عرب هست، در قرآن هم وجود داره، یه اصطلاح شفاعت، اصطلاح یعنی اون اصطلاحی که خدا شفاعت رو به این معنا در قرآن در آیات متعدد به کار میبرد. واژه شفاعت یعنی شفع، یعنی جفت، یعنی کسی با کسی جفت شود، این میشه شفاعت. این معنای لغوی است، هیچ دخلی به معنای اصطلاحی شفاعت که خداوند در قرآن به کار میبرد و از امتیازاتی است که به انسان ها میده نداره. اون اصطلاح شفاعت معنای خودش رو داره، توجه دارید؟ لغت شفاعت یه چیزی است که شما در دنیا الان کار رفیقتون گیر افتاده هست، میرید میگید آقا من کنارت میام میایستم مشکلتو حل میکنم، یعنی همکاری میکنید با یه کسی در رفع مشکلش تو این دادسرا، تو این بازار، تو این مسئله، اسم این شفاعت. یعنی شما جفت میشید با یک کسی و کمکش میکنید در یه مسئله، این میشه شفاعت لغوی. و من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له کفل منها، اگر کسی کمک کنه به یه مؤمنی تو مسائل دنیاییش، همراهیش کنه، شفاعت بایش کنه، خدا اجرش میده، خدا مزدش میده از این شفاعت. سوره مبارکه نساء، این شفاعت چیه؟ شفاعت لغوی. این آنیست که بین انسانها جاریست، بین ما و خدا نیست، دخلی به معصوم و غیر معصوم ندارد. این معنای لغوی عزیزان، توجه دارید؟ در تفسیر مشکات به این آیه که رسیدیم مفصل این رو من در سوره مبارکه نساء نوشتم، جلد دهمه، میتونید مراجعه کنید در جلد دهم تفسیر مشکات خودمون. اما اون معنایی که شما تا الان شنیدید، شاید این معنای شفاعت و لغوی رو گفتم کسی تا بال بهش توجه نکرده، اما اون اصطلاحی که در ذهن جناب عالی وجود داره در مورد شفاعت، اونی که میگید من ذا الذی یشفع عنده نه عند الناس، این شفاعت دنیایی، اون شفاعت لغوی کیه؟ عند الناسه. شما پیش مردم میرید ریش میگیرید، میگید آقا این کار فلانی رو درست کن، شفاعت میکنید، میگید من شفاعتش میکنم، قبول کن، بهش وام بده، این بین الناس، عند الناس. اما اون شفاعتی که خداوند در قرآن مطرح میکنه، من ذا الذی یشفع عنده، در نزد خداوند شفاعت کردن الا به اذنه وجود ندارد، شفاعت مگر به اذن الهی، یعنی شفاعت هست اما باید چی باشه؟ تمام اون به اذن الله و فرمان خداوند و رخصت خداوندی باشد. اون شفاعتی که شما میگید ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفعایی که به صحنه می آیند و شفاعت می کنند نمی تونند شفاعت کنند در نزد خداوند مگر برای اون کسی که خدا رضایت به اون فرد میده، راضی ازش، بعد خداوند اجازه میده که اینها در حق او شفاعت کنند. این شفاعت با تمام آیات شفاعت، دقت بفرمایید، دقیق عرض می کنم خدمتون، مقوله ایست که هیچ دخلی به دنیا ندارد. ظرف این شفاعت قیامته. بعد از اینکه انسان‌ها حسابشون میشه، کتابشون میشه، حالا یه عده‌ای از انسان‌ها همون گونه که دیشب عرض کردم یه کاستی‌هایی دارن، یه کم و کمبودهایی دارن. اولا اینها مؤمنند، اگر مؤمن نباشن شفاعت در حق اونها ممکن نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، دقیق آیه به آیه مطلب رو بگیرید. خداوند سبحان صراحت کرد دو ویژگی در شفاعت وجود داره. یک اینکه الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء، شفاعت در حق آن کسی است که شافع و مشفوع، شفاعت کننده و شونده، هر دو اذن دارند از خداوند سبحان. دو من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، در جایی است که رضایت خدا وجود دارد. ان الله لا یرضا لعباده الکفر. آیه دیگه می فرماید خداوند هیچ رضایتی به شرک، رضایتی به کفر ندارد. پس در حق کافر یا مشرک چیزی به نام شفاعت وجود نداره. شفاعت فقط در حق مؤمنه، مؤمنی که کاستی هایی داره و یک کمبود هایی داره که این لایق اینه، جای آن است که به بهشت برود، به رحمت خدا بپیوندد، اما این کاستی هاش باید جبران بشه و راه جبران اون در قیامت شفاعت است. پس ما مقوله‌ای به نام شفاعت عند الله در دنیا نداریم اصلا. مطلقاً ظرف شفاعت با تمام آیات شفاعت در قرآن قیامت است. به همین خاطر خدای سبحان در قرآن میگه یه عده‌ای فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. اینها در قیامت هیچ شفیعی ندارن، یعنی اینها به دلیل این مسیر مشرکانه ای که رفتن، کفری که طی کردن، نتیجه آن شده است که محرومیت از عنوان شفاعت دارن و شفاعت شامل حال اینها نخواهد شد. دیگه کاملا صریح، دقیق، روشن خدمت عزیزان این بحث رو مطرح کردم. حالا اینی که چه کسی در قیامت شفاعت کند، اذن الهی است. بله برای ما تعریف کردن، یعنی در روایات اشاره شده است که شفیعان چه کسانی هستند؟ انبیاء، اوصیا، علماء ربانی، شهداء فی سبیل الله. چهار گروه رو به عنوان شفیعان در قیامت رخصت میده، خداوند رخصت میده. اینها خودشون نمیتونن بگن من کاندید شفاعتم در صحنه قیامت بیان، خیر. این اذن الهیست، خداوند باید به اینها رخصت بدهد، به نبی مکرم، به امیر المؤمنین، به صدیقه طاهره، به اینها رخصت بده که برخیزن و باز اذن بدهد که در حق چه کسی شفاعت کنن. یعنی تمام سازمان شفاعت مو به موی اون طبق اذن و رضای الهی و تصمیم خداوندیست و هیچ کی حق مداخله در این نداره، انتخابی نیست که ما انتخاب کنیم. لذا معلوم نیست که در حق ما شفاعت محقق بشود یا نشود. ما امیدش به شفاعت داریم و الا این نیست مگر الا من بعد اذنه، مگر به اذن الهی و رخصت خداوندی. پس دقت فرمودید، شفاعتی که شما شنیدید، اینی که میگید شفاعت میخواید، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله یا عند الناس؟ عند الله کجاست؟ این عند الله قیامت، در عالم قیامت است و دخلی به دنیای ما نداره. حتی دیشب عرض کردم خدمتون، در روایات برزخ تصریح شد که ائمه فرمودن برید فکری به حال برزختون بکنید، فرمودن به هیچ وجه شفاعت ما خاندان در برزخ به یاری کسی نمی آید، چون شفاعت اصلا فضاش فضای برزخ نیست، اصلا ربطی نداره شفاعت به برزخ، همونطور که به دنیا ربطی نداره، بلکه صرفا جایگاه و ظرف شفاعت عالم قیامت است. همان گونه که اشاره کردم، باز اون جمله رو تکمیلش میکنم خدمت دوستان، که گفتیم از مصادیق حق الناس. عزیزان، خداوند با توبه، با استغفار، با رجوع الهی، با اعمال صالح، آن چه بین ما و خودش وجود داره میبخشد، به غفران شامل میشه. به ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه اون چه بین ما و خودش هست حتی میبخشد، غفران شامل حال میشه. اما هیچی از اون چه بین ما و مردم است خدا نمیبخشد. خداوند تماشا میکند، هیچ مداخله نمیکند. ظلمون یدعه الله، این چیزیست که خدا رها می کند، از اون مصادیق ظلمیست که خدا مداخله نمی کند و انسانها رو مقابل هم قرار می دهد در قیامت. حالا جایی که ما دستمون به تعبیر عامیانه از زمین و آسمان کوتاه هست، اینجا یکی از عوامل امید ما اینه که خداوند به این شفعا این رخصت رو میده در حق الناس که بیان با صاحبان حق به تعبیر ما گفتگو کنن و اونها بتونن رضایت صاحبان حق را برای ما بستانند. این چیزیش که در روایات ما به صراحت به زیبایی گفته شده است و بسیار امیدوار کننده است برای ما، این مقوله شفاعت و مانند این مواردی که مصادیق شفاعت میشه. این تا اینجا بس مطلب روشن. اون چه در آیه شریف وجود داشت و اون چه کار مشرکان بود، این مال دنیاست، این مال جهان آخرت نیست. اینها میگن و یقولون و یعبدون من دون الله، عبادت میکنند این بتانشون رو، بعد میگن اینها شفاعا ایمان تو دنیا. یعنی الان امور ما رو کی اصلاح میکنه؟ کی الان کارهای ما رو درست میده؟ یه خدا نقشی ندارد. این بتان ما هستن که نشستن کنار خدا و جفت شدن با خدا و دارن کارهای ما رو درست انجام میدن، لذا ما اینها را عبادت میکنیم. خب این مفهوم دیگه معناش روشنه دیگه، این دیگه نیاز به توضیح نداره. یعنی عبادت غیر خداست یک، کفر است. دو، در کنار خداست، شرک است. و این مقوله هیچ دخلی با عنوان شفاعتی که توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز ندارد. این معلومه، لذا خط بطلان هم بر اون کشیده می شود و خداوند میگوید اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. آیا میخواد به مقوله چیزی که خدا علم بهش ندارد شما بگویید؟ خدا علم نداره، این چنین چیزی وجود ندارد. سبحانه و تعالی اما یشرکون. پایان آیه هم چی میگه؟ میگه این شرک شماست و چنین چیزی و چنین اعتقادی شرک هست که شما در حق بتان دارید که اینها امور شما را اداره میکنن در کنار خدا، با خدا یا به جای خدا، من دون الله شما هم عبادتشون میکنید. این تمام شد مطلب. حالا من داخل پرانتز یه جمله دیگر هم خدمت عزیزان توضیح بدم، محضرم باراکتون. پس بحث شفاعت مشخص، ما چیزی به نام شفاعت در دنیا نداریم، کسی هم در دنیا نمیتونیم شفیع قرار بدیم. تمام دلبستگی به شفاعت همان گونه که نبی رحمت و شافع یوم الجزا نبی رحمت فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی یوم القیامه است. شفاعت پیامبر و اهل بیت و اونها که شافعند در قیامت ظهور و بروز پیدا می کند و عرصه اون دیده خواهد شد. بله، ما در دنیا یه چیزی داریم که گاه ممکنه تو ذهنتون این کلمه با معنای شفاعت قاطی شده باشد، ولی که باید تفکیکش کنید و اون چیزیست به نام اونی که بین ما مطرحه، میگیم توسل. توسل یعنی این که شما برای این که خواسته ای دارید از خداوند سبحان، وسائطی رو بین خودتون و خداوند قرار میدید، واسطه ای قرار میدید، یعنی بزرگی رو، صاحب آبرویی رو میبینید، میگید اللهم انی اسالک، خدایا من تو خواهشم را از تو دارم، اما به نبی که، نبی رحمه، یعنی من به حق چه کسی تو رو قسم میدم برای رسیدن به این خواستم؟ به حق وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یعنی من خدایا آمده ام برای رسیدن نزدیکتر به این خواستم، یه صاحب آبرو ایران، یه صاحب اعتباری را که اون نام و وجود او موجب رحمت و نزول رحمت توست، من با این کس اومدم، با این آبرو و اعتبار به درگاه تو آمدم و چنین چیزی را از تو خواهش میکنم. یعنی واسطه قرار میدیم نبی مکرم را، ولی از اولیا را بین خودمون و خداوند سبحان، که خداوند خواسته ما را به سرعت عمل کند و بپذیرد. اگر ما آبرو نداریم، از آبروی اون بزرگوار مایه بریم تا به خواستمون برسیم. این میشه معنای توسل. این دخلی باز به شفاعت ندارد. توسل کجاست؟ در جهان آخرت؟ خیر. توسل جای اون کجاست؟ در دنیا. همونطور که شفاعت مربوط به قیامت هست، توسل مربوط به دنیاست. حالا ادله توسل، مباحث توسل رو عرض کردم اون روز در مسجد النبی خدمت دوستان. تو این کتاب 110 صفحه‌ای، 100 صفحه‌ای، بربال قرب، بربال قرب، این رو من دقیقا نوشتم. یعنی تمام ادله قرآنی و ابتغوا الیه الوسیله،
اینی که به درگاه خدا وسیله بیاورید چیست و وسیله کیست، چگونه واسطه ایجاد میکند، اینو نوشتم خدمت دوستان که برای رسیدن به خواسته هامون آیا جائز است به لحاظ قرآن و حدیث و سنت پیامبر که ما وسائطی رو پیش خداوند ببریم، اونم پیامبر و امثال؟ بله، ادله کامل اون روشن. این اباطیلی که مطالبی که وهابیون میگوین پاسخ اینها رو، بزرگان از اهل سنت و شیعه جواب اینها رو دادن در منابع روشن و آشکار، بسیار جدی شبهات مطرح شده، پاسخ هم داده شده. حالا غیر از این کتابی که از خودم عرض کردم، این کتاب کوتاه، کتاب راهنمای حقیقت، راهنمای حقیقت مجموعه پاسخ این شبهات وهابیت است در باب توسل و بعضی از مسائل دیگه. حضرت آیت الله های سبحانی نوشتن، کتاب روان، ساده، پاسخگو، مقبول و قابل استفاده عام. من فقط یه جمله عرض میکنم، اینم برای دیگه نگفته نماند، یعنی یه جمله ای رو بالاخره گفته باشیم در باب توسل. ببینید عزیزان، خداوند سبحان آسمان و زمین و نظام طبیعت رو بر اساس واسطه آفریده است. یعنی شما برای رسیدن به خواسته های مادیتون در دنیا و رفع نیازهاتون از طریق وسائط استفاده میکنید. خداوند مستقیم آب رو به شما نمیده، شما برای رفع عطشتون توسل به آب میجویید. خدا مستقیم عطش شما رو رفع نمیکند. شما برای رفع نیاز گرسنگیتون متوسل به نان میشید. خدا نان رو قرار داده است که نان رو میخورید. یه امری رو واسطه کرده است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه واسطه میشن از سوی خداوند سبحان تا امورات زندگی شما بگذرد. یعنی نظام مادی عالم و نظام تکوین و طبیعت بر اساس قاعده چی میگذره؟ توسید، واسطه بین انسان و خداوند. مستقیم ذات حق هیچ کاری در نظام طبیعت با ما نمی کند، بلکه بر اساس وسائط است. عیناً این نکته در نظام شریعت و تشریعه. یعنی خداوند اگر میخواد وحی بفرسته، نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، جبرئیلی وجود دارد بین خودش و پیامبر، پیامبری وجود دارد بین او و ما، وحی میاد بر قلب پیامبر، انما یسرناه بلسانک، با زبانش بازگو میکند و اونگاه ما متوجه میشیم، ملتفت میشیم. یعنی در نظام تشریع هم خدا چی قرار داده است؟ واسطه ها را قرار داده است و اینها وسائط بین انسان و خداوندن در هدایت، در این که از سوی خدا هدایت به سوی ما بیاید و در این که ما از مسیر هدایت به سوی خدا حرکت کنیم. برای این که استبعاد مطلب رو زود تو ذهن مبارکتون حلش بکنم، حلش میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا من این جمله رو گفتم؟ الان گفتم صلوات به دلیل که الان هم عینی، یعنی دقیقاً ملموس به عینی مطلب رو براتون بگم. شیعی و سنی روایات را نوشتن، لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. دعا انسان تحت حجاب است، خواسته انسان از بینی بالاتر نمی رود در پیشگاه خداوند، مگر اینکه درود و تحیات بر پیامبر بفرستی، یعنی توسل به نام پیامبر و اهل بیتش داشته باشی. هنگامی که درود و تحیات بر پیامبر فرستادی، یرفع الدعا، دعا بالا می رود. یعنی به نام پیامبر توسل می جویی. چرا؟ چون و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چون بزرگترین در به رحمت در وجود و هستی و آفرینش به روی بشریت، در به نبوت و سرآمد اون پیامبر مکرم اسلام. به حدی که خود پیامبر وقتی میخواستن دعا کنن، کان رسول الله، آخوند ملا جلال سیوطی، عالم اهل سنت، توانمند، مفسر، ادیب، کلامی، الان تو دوره دکتری قرآن و حدیث میخونن، دانشجوی ما الاتقان سیوطی رو میخونه، 20 صفحهش میخونه، 30 صفحهش میخونه، از این دو جلد کتاب 600 صفحه‌ای هر جلد، هر کدام 20 صفحهش میخونه. تفسیر دارالمنصور سنگین ترین تفسیر خبری اهل سنت، همچین تفسیری نداره اهل سنت مانند دارالمنصور آخوند ملا جلال سیوطی. ادیبیه که بعد ادبیش رو خیلی ها نظر دارن، مورخ خیلی آدم بزرگی بوده در عالم خودش. وقتی که شروع میکنه در کتاب ادبش این رو میگه، میگه و کان رسول الله و رسول خدا اینطور بود، ازا دعا، اینو تو سیوتی میگه اصلا، ازا دعا بدع به نفسه، پیامبر میخواستن دعا کنن برای دیگران اما اول اسم خودشون رو میبردند. چرا؟ به دلیل اینکه فرمودن وقتی من نام خودم رو میگم، خداوند به دلیل توجهی که به این رحمت واسعه خودش داره در رحمت رو باز میکند، بعد هاشا که برای دیگران رو پشت سر ببندند. اون جمله زیبای مرحوم شیخ بهاس، مگه میشه شما اول دعا پیامبر رو قرار بدید؟ فرمود اجعلونی فی اول دعا، منو اول دعاتون قرار بدید، بعد فرمودن دعاتون رو بگید، بعد وجعلونی فی آخره، آخر دعاتم بگید، یعنی اول درود و تحیت بر پیامبر، بعد خواستتون رو بگید، بعد درود و تحیت بر پیامبر. بعد فرمودن میشه خدا اول و آخر رو قبول کنه، وسطش رو قبول نکنه؟ شأن خدا نیست که خداوند اون دو خواسته رو بپذیره اما اون وسطی رو نپذیره. یعنی شما با این آداب و دستوری که عرض کردم، این مال روایات ما نیست ها، این شیعه و سنی، این روایات باب صلوات بر پیامبر، شما با این دارید چیکار میکنید؟ دارید توسل میجویید به نام پیامبر برای رسیدن به خواستات. این مصداق ساده و روانش و قص علی هذا صدها روایت، آداب، دستور، ویژگی ها و سنت که اینها رو نوشتیم گفتیم در منابع، اشاره شد خدمت دوستان، نام کتاب ها رو بردیم مراجعه میفرمایید. پس باب توسل بابی است گسترده، خداوند سبحان نظام طبیعت و شریعت رو بر اساس قاعده توسل آفریده است، به حیات و ممات پیامبرم کاری نداره، چون شخصیت پیامبر تو جسم فیزیکیش بوده است یا تو جان و روح پیامبر. عظمت پیامبر، شما صفاتی که دارید، کمالاتی که کسب میکنید، سوال میکنم این کمالات مال جسمتونه یا مال روحتونه؟ کمالات علم شما، فضیلت شما، معنویت شما، آینده شما، فلاح شما، این جسم رو که تو با آرزوان میگذارید، شما اسپانیا روش خاک میریزید میپوسه، این جسم ما که فضیلتی نداره، روح ماست، اون جاودانگی روح ماست، کمالات انسان در روح انسانه، روح انسان، نه روح پیامبر، روح همه انسان ها که زنده است. ما که قائل به بقاء روحیم، ما که قائل به اینیم که روح بعد از اینکه ایجاد شد فنا ندارد، انتقال داره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن تملاقی، انسان تو آن به آن داری میری. پس ما قائل به اینیم، مگه شما دیگه در حق شهدا این رو نمیگید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون؟ مقام انبیاء الهی و اولیاء از شهدا کمتره؟ همه انسان ها حیان، شهدا عند ربهم یرزقون، فرقش اینه، اونها روزی در نزد خدا میبرن، انبیاء و اولیاء روحشون زنده است. چرا شما در سلام نمازتون میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟ به کی سلام میکنید؟ به روح نبی مکرم، به روح رسول خدا دارید سلام میکنید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. ما قائل به حیاتشونیم، اینها روحشون زنده است. حالا این روح اگر به اذن الهی روحی باشد که اون وسعت رو داشته باشه، اشراف هم میتونه داشته باشه در دنیا، اگر مثل ارواح دیگران باشه که خرد باشه، کوچک باشه، ممکنه اشراف به دنیا نداشته باشه. پس برابر این بحث حیات و مماتشون هم در باب توسل فرقی نمیکنه. هازا به قول آقایان طلبه ها تمام الکلام در آیه این که ما رو مجبور کردن بعض از دوستان از سوالاتی، یک دو تا سوالی که داشتن، که من ادامه بدم و بحث رو به این گونه تکمیل کنم. محضرم بارکتون. فما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. ما کان الناس، نبودن مردم مگر یک امت واحد، بعد اختلاف کردند، و اگر نمی بود کلمه و حکم الهی که سابق شده بود از سوی خداوند حکم می کرد، در بین اینها بنیادشون رو بر می داشت، مطلب رو تمام می کرد، اما خداوند سبحان چنین نکرد. این ترجمه سطحی از آیه شریف. ما در قرآن مشابه این آیه داریم عزیزان، و این از آیات مهم اجتماعی قرآنه، از آیات مهمی است که بسیار پیچیدگی‌های علمی در این آیه وجود داره. من سعی می‌کنم به مقتضای انجمن سخنمون خدمت دوستان عزیز یه مقداری بپردازم با این مقدمه که ما دو اختلاف تو قرآن داریم، دو اختلاف داریم. یه اختلاف بین انسان‌هاست قبل نبوت و الوحی، قبل از این که بشر با وحی و نبوت آشنا بشه یه اختلاف، یه اختلاف داریم در بین انسان ها بعد از نبوت و الوحی، یعنی بعد از آمدن کتاب پیامبر و ادیان الهی به آیین الهی. دو تا اختلاف بین انسان ها هست. اختلاف اول که عرض کردم اینه، ببینید انسان ها ابتداءً زندگی بسیطی داشتند عزیزان، زندگی ساده‌ای داشتند، یعنی حیات اولیه انسان رو که نگاه میکنیم در دوران های نخستین زندگی بشر، نیازهای انسان محدود، خواسته های انسان بسیار ساده و دل مشغولی های انسان ها محدود. برای که ساده تر مطلب تو ذهنمون بیاد، شما برگردید دوستان عزیز صاحب سن محاسن سفیدی که در انجمن هستن دستشون رو میبوسیم، شما برگردید از اینها سوال کنید 50 سال قبل، 60 سال قبل، 70 سال قبل شما چیکار میکردین تو اصفهان، زندگیتون چگونه میگذروندین، نیازهاتون چی بود، خواستهاتون چی بود، اینها رو الان مقایسه کنید با این نیازهای این دوست جوان و نوجوان من. شما وقتی میخواستید ازدواج کنید، داماد بشید، آقا چی جو داماد شدید و زن گرفتید و زندگی تشکیل دادید، براتون توضیح میده، لذت میبرید، کیف میکنید. خب حالا این آزاده جناب عالی نوه شما که میخواد ازدواج کنه این چه نیازهایی داره؟ میگه تا زمانی که این نباشه اسمش نبرید، تا زمانی که اون کار نباشه اسمش نبرید. نیازها متعدد فراوان، نیازهای حقیقی، نیازهای مجازی و شکلها جور دیگری است، بسیار گسترده و واقعا پیچیدگاه. انسان ها ابتداءً در زندگی بدوی و ابتدایی خودشون ساده زیست می کردند. فرصت ها و منابع، فرصت های معینی بود، محدودی بود، مشخصی بود. به این خاطر تنازع، نزاع و درگیری بین انسان ها ابتداءً اندک بود، اندک بود. با رشد جامعه انسانی، با حرکت انسانها، آشنا شدن انسانها به منابع و موجودیهای خلقت و نعمتهای الهی، برای تصاحب نعمتها انسانها شروع کردن با هم به چی؟ به مسابقه دادن، به رقابت کردن. بعد تو این حرکت اجتماعی انسانها قواعد بازی رو رعایت نمی کردن، شروع می کردن به تعدی و تجاوز به هم. برای رسیدن به یه پرسند بیلها بالا میرفت، برای این آب میشد نزاع آب، جنگ آب، برای یه وجب زمین میشد اختلافات، برای این میشد فلان. یعنی انسانها بعد از اینکه جامعه انسانی رشد بیشتری پیدا کرد و توسعه بیشتری پیدا کرد، هرچه انسانها با فرصتها و منابع جدید آشنا شدند، نزاع و اختلاف و خصومت و درگیری بین انسانها چه شد؟ بر سر منافع و منابع افسوده شد، افسوده شده. مثال براتون میگم، ببینید تا زمانی که در خاورمیانه کشف نشد و مشخص نشد که منابع اصلی نفت دنیا کجاست، تو خاورمیانه است، این نزاع هم نبود، جنگ نفت هم نبود، این مسائل نبود. اما از زمانی که مشخص شد یه چیزی مادهی به نام نفت وجود داره، که ای کاش وجود نمی داشت تو کشور ما، وقتی که دونستن یه چیزی به نام نفت وجود داره، بعد چنگال شوم استعمار رو بر سر کی دیدید؟ بر سر ملت‌های صاحب نفت دیدید. بعد شد شرکت نفت انگلیس، بعد اومدن چه کردن، اون قحطی عمیق، فشارهای جنایتهایی که انگلیسی ها به خاطر نفت ما انجام داد. خاطرم هست یه وقتی در اسکاتلند، در شمال اسکاتلند بودم، میرفتم زمینی میرفتم، با یه دوتا از دوستان بودیم، یه کوره راههایی بود خدا میدوند بگونه ای که با ماشین که ما میرفتیم، ماشین از مقابل امکان اومدنش نبود، یعنی قطعا باید میرفتی تو این باغ کنار، تو این مزرعه کنار تو بیاد رد بشه. میرفتیم در عرض به خدمت اون مسیر، صاحب نظر عمدهی با من تو ماشین بود، از دوستان و اساتید دانشگاه های انگلیس با من بود، عشق میریخت، میگفت فلانی به خدا قسم این اسفالتی که شما داری میبینی، عرض میکنم کوره راه، اما اسفالت با چه اسفالت و کیفیت داری؟ میگفت به خدا قسم تمام این اسفالت ها با نفت کشور من و تویه، تمام اینها با پول ایرانه، با نفت ایرانه، با سرمایه های ماست. وقتی که منابع آمد ریختن سر ما، بعد نگاه میکنی در اروپا، هلند، پرتغال، بلژیک، یعنی کوچکترین کشورها رو به لحاظ خاک و جمعیت چون که نگاه میکنید، بعد آثار استعمار اون رو در تمام دنیا در منطقه خود ما و ثروت مشاهده میکنید. میرید جزیره فلان هرمز، بعد میرید قلعه پرتغالیا رو میبینید. میرید قشم، محله پرتغالیا رو میبینید. یعنی میبینید اینا به خاطر منابع اون روش استثمار کهن و استعمار کهن رو پیش گرفتن، بعد مدلاشون عوض کردن، به شکل امروز در اومد و مدل‌های دیگری که الان دارن پیش میارن. منظورم اینه، یعنی به خاطر منابع نزاع‌ها، جنگ‌ها، هر 10 سال یه جنگ رو تو منطقه ما تو 100 سال اخیر درست کردن. برای چی؟ برای منافع، برای منابع، که این منابع رو بگیرن ببرن. یه جنگ نفت درست کردن 1990، به دنبال اون باز بعدی بوش پدر، بعد بوش پسر، بعد بیاد تا اینجا و اون چه میبینید؟ سوریه رو تخلیه کنن، منابع نفتی سوریه رو بردن غارت کردن، دیگه حالا تموم شده، مثل این که باید جنگ به پایان برسه و و و غیره. نمیخوام وارد این بحثای فرعی بشم، همین مقدار کافی بود. عرض من این بود، اختلاف در میان انسان‌ها با وفور منابع و نعمت‌های الهی و فرصت‌های بیشتر برای انسان‌ها روز به روز تو اون سیر اجتماعی بیشتر شد. اینجا جایی بود که فبعث الله النبیین، خداوند سبحان برای اینکه انسان‌ها دست از این نزاع‌ها و خصومت‌ها بردارن، روش درست زندگی اجتماعی رو بدانن، با هم زیست کنن، رو منابع تو معیشتشون با هم نجنگن، قانون داشته باشن، مقررات داشته باشن، حدود و حقوق تعریف بشه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد، پیامبرانمون رو فرستادیم، کتاب دادیم، سنت دادیم، میزان دادیم، اینها رو فرستادیمشون تا آن که مردم قیام به قسط بکنن، قسط اجتماعی، عدالت اجتماعی در بین مردم حاکم باشه و اختلافا رو به کناری بگذارن و درست زندگی کنن. اگر لازم بود توش چاشنی بعدیش هم کردیم و انزلنا الحدید، نیاز به قدرت هم بوده، آهن هم فرستادیم که اقتدار کار رو پشتوانه کار باشه. خب این یه اختلاف بین انسان‌ها به دلیل تعارض منافع و منابع عزیزان شروع شد، شد یکی از فلسفه‌های آمدن پیامبران الهی و وحی، نتیجه‌اش هم روشن شد. اون چه امروز بشر داره عزیزان به نام تمدن، اونی که به نام تمدن بشریت داره، اونی که امروز به نام امنیت بشر داره، قانون بشر داره، تمام یک جا میراث گرانقدر پیامبران الهی از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی است. اللهم صل ریشه ها از پیامبران الهی بوده است که بشر گرفته است و تا الان تمدن خودش رو در سیر تاریخ ساخته است، از موسی است، از عیسی است، از نبی مکرم، و رسیده است به اون جایی که بشر بالاخره امروز ادعاشو میکنه و رسیده. این یه اختلاف بوده است که پیامبران آمدن این اختلاف رو تبدیل به چه بکنن؟ تبدیل به اتحادش بکنن، اختلاف رو بزداین، و آیات اون رو میبینیم، زیبایی های اون رو در قرآن میبینیم. جا داره تو این مباحث کارهای مهم بشه، شده، انشاءالله خواهد شد و ادامه کار تمام. نوع دوم، پیامبران الهی آمدن و برای بشریت سخن خودشون رو گفتن و دعوت خودشون رو گفتن. از دل ادیان الهی و دعوت پیامبران الهی که اومدن دلها رو یکی کنن و متحد کنن و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، پیشبینیشو کردن که یک تفرق و اختلافی هم پیش می آید، که آیه اشاره به این داره. حالا من اینم توضیح بدم، بخشی رو ما از بحث اختصاص دادیم به اون قسمت نخستین و تتمه دیشب، فرصت کمتر شد، اما کامل میکنم بحث و خدمت دوستان عزیز. ببینید ادیان الهی، پیامبران الهی عزیزان، وقتی که وحیشون رو میارن، کاملترین وحی قرآن، برترین پیامبر الهی سید المرسلین نبی مکرم، پیامبر اسلام وقتی اومد، مخاطب پیامبران الهی و پیامبر اسلام، مخاطب پیامبران الهی درون انسان هاست، درون انسان هاست، یعنی چیزی که به نام فطرت از آن یاد می شود در منابع دینی و آموزه های الهی. فطرت اونی که امیر المؤمنین میگه پیامبران رو فرستاد خداوند لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفاعن العقول. انبیا اومدن تا این فطرت بشر رو متوجه کنن، باید صحبت کنن، بیدار کنن، زنده کنن، شکوفا کنن، بعد دیگه همه چی درست میشه. وقتی این فطرت به اصطلاح جای خودش رو پیدا میکنه، لذا شما میگید فاقم وجه کل دین حنیفا، بیایید روحاوری کنید به دین حنیف و دین پاکیزه و راست و مستقیم الهی. چرا؟ چون فطرت الله التی فطر الناس علیها، چون این فطرت شماست. یعنی این دین مطابق با چی؟ با فطرت. بعد شما میگید که آیین الهی فطریه، این کلمه رو به کار میبریم، میگیم فطریست. یعنی چه؟ خداوند در درون ما انسان‌ها قبل از این که به دنیا بیاییم در جان و روح انسان مفطوراتی، فطر از ماده خلقه، فطر یعنی شق، آفریدن، خلق کردن. خدا در جان ما قرار داد آفرید استعدادهایی. ما هممون وقتی به دنیا میاییم با یه سرمایه های اولیه میاییم، ما لوح سفید نیستیم. وارد مباحث فنی ترش نمیشم، چهار تا نظریه اینجا وجود داشته در طول تاریخ، انسان لوح سفید است یا نیست، اگر نیست زشت نوشتن توش یا خوب نوشتن، اینا بحث داره. صاحب نظران علوم اجتماعی، روانشناسی بحثای خودشون کردن، ما بحثای الهی شو داریم میگیم الان خدمت دوستان بر اساس مستندات خودمون. انسان وقتی به دنیا میاد در وجودش یه استعدادهایی، یه توانمندیهای نهفته‌ای وجود داره که اسم اینها فطرت. من جمله انسان در وجودش تمایل به ارزش‌های اخلاقی بالفطره وجود دارد. یعنی فطرتاً انسان‌ها وقتی به دنیا میان دوست می‌دارند که دیگران با او صادق باشند، وفا کنند، همراهی کنند. یعنی وفا، صداقت، مهربانی بالفطره تو وجود انسان هاست. کسانی که بیشترین دروغ رو به ما میگند، اگر ما دو تا دروغ بهشون بگیم چی میگن به ما؟ میگن ای دروغگو به من دروغ نگو. کسانی که خودشون سر تا پا بیوفایند، دوست میدارن کسی باشون بیوفایی کنه؟ یا میگن یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. فیا عجبا لمن ربیت طفلا و علمه به اطراف البنانی و کم علمته نظم القوافی فلما قال قافیتا هجانی و علمه الرمایت کل یوم فلما اشتد صاعده رمانی. ترجمه فارسیش سعدی، اون هم عربیش خدمت دوستان. بالفطره عزیزان انسان موجودیست که یه اخلاقیاتی رو خدا در ذاتش نهاده است که انسان دوست می‌دارد این اخلاقیات رو. انسان فطرتاً تمایل به ارزش‌های اخلاقی دارد. انسان فطرتاً موجودی است چیز طلب، علم خواه، یعنی دانستنی رو دوست داره. این در فطرت انسان است. انسان فطرتاً موجودی است که آگاهی طلبه، یعنی دوست می‌داره بدانه، دوست می‌داره بدونه پشت این دیوار چه خبره. انسان موجودی است فطرتاً کنجکاو، دوست داره سر در بیاره از خیلی. حالا این گاهی مسیرش انحراف میره، گاهی مسیرش درست میره. این فطرت انسان است. انسان موجودی است فطرتاً، دقت کنید، فطرتاً خداجو. خداجو. خداجویی نیاز به آموزش نداره به انسان. الان فلاسفه بزرگی هستند در غرب، فلاسفه بزرگی هستند در غرب که تألیفات متعدد برای اثبات این نظریه دارن که خدا نیاز به اثبات ندارد. خدا مفهوم فطریه، مفهوم فطریست. همون که قرآن به زبانهای مختلف میگه کشتیشون شکست تو دریا و نگاه کردن هیچ کس هم نبود، ماندن توی امواج خروشان، بعد احساس نکردن کسی نیست، عاملی نیست نجاتشون بده، تو وجودشون احساس کردن کرسوی امید که نه روزنه امید که نه دریچه امید است، همون خداست. اون فطرتشونه که اینا رو دعوت به چی میکنه. بعد میفهمد ما نجاتشون میدیم، ما به فطرتشون جواب میدیم، به ساحل میرسونیمش. اما متاسفانه وقتی به ساحل میرسن بعد ما را فراموش میکنه. این برهان فطرته که در قرآن بهش چی میشه؟ اشاره میشه. انسان فطرتاً خداجوست عزیزان، در ذات انسان هست. انسان فطرتاً، دقت بفرمایید، کمال طلبه. یعنی انسان مطلق جرای فطرتاً. فطرتاً انسان ها دوست نمیدارن همون جایی که هستن باشن. دوست میدارن این پرایدشون رو تبدیل به پژو 405 بکنن. 405 رو تبدیل به نمیدانم عرض به خدمتون علمت کنن. این رو تبدیل کنن به فلان. این رو تبدیل دوست میدارن برن بالا تو مالشون، تو زندگیشون. اونایی که طعم علم رو چشیدند، چیه این؟ لیسانس چیه؟ کارشناسی ارشد چیه؟ دکتری چیه؟ پست‌داک چیه؟ اینا من سیر نمی کنه. من دوست دارم هنوز دانشجو باشم، هنوز طلبه باشم، هنوز بیاموزم، هنوز ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، آن با آن دوست دارم عطش آموختنم بیشتر باشه. این درسته یا غلطه؟ عین فطرت انسانه. انسان اینطور موجودیه با این فطریات. دقت کردید؟ انبیا میان با این فطرت صحبت میکنن و این فطرت رو شکوفا کنن. لذا میبینید پیامبر مکرم اسلام، انسان فطرتاً موجودی است دارای ارزش‌های الهی اخلاقی. لذا پیامبر شما میگد انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم این مکارم اخلاق تو فطرت شما را کامل کنم، شکوفا کنم و به اوج برسانم. یزکیهم و یعلمهم، آمدم اون دانشخواهی و علم تو وجود شما رو به اوج برسانم. آمدم اون خداجویی شما رو بهتون نشون بدم، خدا رو تو این آفرینش بگم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، نشان بدم به فطرتتون اون فطرت خداجوی شما رو. اومدم این کنجکاوی شما رو نشان بدم که باید دنبال کنجکاوی چی باشید، چی مجهول شماست، چی رو باید پیدا بکنید با این حس کنجکاویتون. باید حس بکنید که من کیم، چیم، کجایم، کجا میرم. رحم الله امرأ، خدا رحمت کند انسانی را که علم من عین و فی عین و الا عین صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. خدا رحمت کند انسانی را که کنجکاوی میکنه اونقدر تا بفهمه از کجا آمده است، در کجاست، به کجا میرود. این میشه فطرت. انبیا اومدن این فطرت و این اقیانوس بیکران فطری انسان رو زنده کنن، بیدار کنن، فعال کنن و در مسیر خودش قرار بدن. لذا میگه دین فطری است، آیین الهی فطری است. حالا اینجا اتفاقی میفته عزیزان، این مایه های فطری گاه در وجود انسان در مسیر خودش قرار نمیگیره، پاسخ درست به پیامبران این بشر نمیده، یه چیز دیگه ای میاد روی این فطرت رو میگیره، روی این فطرت رو میگیره. اسم اون چیه؟ طبیعت. انسان به جای اون که موجود فطری باشد موجود طبیعی میشه، یعنی ویژگی های مادی دنیا، خصلت های مادی دنیا غالب میشه بر فطرت انسان. غضب، شهوت که ویژگی های طبیعته در موجود طبیعی است، میاد رو فطرت انسان رو میپوشونه. بعد به جایی میرسد این قشرها و قطرهایی که رو فطرت انسان ایجاد میشه که باید لبیک میگفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مردم جواب بدید، جواب مثبت بدید به خدا و رسول. آخه اینا شما رو دعوت میکنن به یه چیزی که شما را زنده میکند به حیات حقیقی. این دعوت هست تو وجودتون، این فطرته، بگید لبیک و بیایید. بعد ببینید به کجا میرسید. میشه من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، میرسونن شما رو به حیات طیبه، به زندگی که اصلا ذره ذره و ثانیه ثانیه او عظمت، شکوه، لذت، اتصال به صفات الهی. و چی تو این زندگی هست که اینا دارن معرفیتون میکنن با چه عظمتی؟ اما متاسفانه گاه انسان ها این پاسخ رو از درون فطرتشون نمیدن، یعنی اجازه میدن که این قشرها و قبارها میاد رو فطرت رو میپوشانن، انسان به جای اون که موجود فطری باشد میشه موجود طبیعی، طبیعت زده با دو بال، یکی بال شهوت و دیگری بال غضب. یعنی غضب و شهوت میان اون حقیقت فطرت انسان رو میپوشونن، حجاب میاد، حجاب چهره جان میشود غبار تنم. بعد این انسان کارش به جایی میکشد که به جای اون که صداقت، صدق و راستی گم شدش باشه، یک سخن راست و یک عمل راست در وجودش دیده نمیشود. صبح که از خواب بلند میشه تمام فکرش اینه که کلاه چه کسی رو سر چه کسی بگذارد، با ناموس مردم چه بکنند، با مال و جان مردم چه بکنند. سیری ناپذیر در ظلم، در تعدی، در تجاوز. امانت در وجودش جاش به چی داده میشه؟ خیانت. خدا جاش در وجودش به چی داده میشه؟ شیطان. این اتفاق عجیب، یعنی این انسان فطری خیلی عجیب، بگذارید این جمله رو بگم واقعا، این انسان وارونه میشه، یعنی انسان فطری میشه انسان طبیعی، واژگون میشه. امیرالمومنین فرمود تمام تلاشم رو میکنم، سأجهد ان اطهر الارض، اگر خدا به من فرصت بده، به من علی، تمام تلاشم رو میکنم به زودی که زمین رو پاک کنم از وجود این مردکه، از وجود این مردک معکوس، واژگون و منکوس، از وجود این آدم معکوس و چپه زمین رو پاک کنم. سوال شد یا بلسن منظورتون کیه؟ و انا به ذالکه معاویه. فهمدن معاویه. اگر خدا به ام عمر داد و فرصت داد، زمین رو از وجود معاویه که واژگون است، انسان منکوسیه، چپه پاک. خب چیه معاویه واژگون معکوسه؟ یعنی معاویه سرش پایین میگرفته، پاش بالا بالانس میزده، راه میرفته. منظور واژگونی ظاهریه؟ نه، یعنی معاویه فطرتش مغلوب میشه، تبدیل به چی میشه؟ طبیعت غضب و شهوت میشه. لذا صداقت در وجود معاویه یافت نمیشه، امانت یافت نمی شود، خدا یافت نمی شود. وا عجبا. خاطرم از یه وقتهایی من این رو به ذهنم میاد، اون مثال مولوی رو خدمت دوستان گفتم. بالاخره وارد شد تو بازار عطرفروش ها تا که یه استشمام می کرد، یه مقدار این فضای بازار عطرفروش ها چه خبره، این بو یک مرتبه بیهوش افتاد رو زمین، بیهوش افتاد رو زمین. مردم دورش اومدن، آقا این عطرفروش رفت یاسمن آورد، اون نمیدونم گل محمدی آورد، اون گل چی آورد، هی گرفتن بیخ بینیش، هیچ اثر نکرد. مردم دورش جمع بودن، اورژانس خبر کنیم، عرض به خدمتتون چه بکنیم. یه مرتبه برادر این فرد از کنارش رد شد، گفت چیه جمع شد؟ اون ایدید برادرش افتاد رو زمین. چیه؟ گفت این اومده اینجا بیهوش افتاد. گفت مشکلش، گفت مشکلش با منه. رفت یه چیزی آورد، گرفت بیخ بینی این برادرش، گفت های های حال اومدم، بلند شد نشست. گفتن چی بود ماجرا؟ گفت ببخشید عذرخواهی میکنم، گفت آقا این برادر من کناسه، چاه مسترا خالی میکنه، اینی هم که من آوردم نجاست بود. بعد مولوی این رو میگه، میگه فطرت انسان اینطوره، گاه فطرت چی میشه؟ واژگون میشه. شما الان یه کسی توی مجالس تعزیه کم حال میشه، کمی گلاب میگی، گلاب بیارید، گلاب بزنید به صورتش، اما گلاب به روتون، او توجه دارید؟ این میشه فطرت واژگون. عزیزان فطرت واژگون، انبیا اومدن این فطرت رو با آیین خودشون روشن کنن، شکوفا کنن، باز کنن و ما بر اساس اون زندگی کنیم، برسیم به همون کمالی که تو وجودمون فطرتن هست. پایان اون کمال چیه تو وجود انسان؟ علم مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق، عظمت مطلق، شکوه مطلق، عزت مطلق، بعد اسم اینها رو برداریم، چی یک کلمه جاش میتونید بذارید به جای همه اینها؟ الله تبارک و تعالی. تمام سرمنشه علم مطلق جز خدا مطلقی وجود نداره. علم مطلق خداست، عزت مطلق خداست، جمال مطلق خداست، عظمت مطلق خداست. شرح دعای سحر رو که اللهم انی اسالک به بهائک، به چی، به چی، به چی، تمام اینها توجه دارید؟ تمام. یعنی اومدن انسان رو ببرن به اون کمالجویی فطریش که برسد به جایی که انسان خداگونه شود و این صفات الهی در وجودش به اون زیبایی و قله برسد. این کار پیامبران الهی بود. نقطه شروعش فطرت ما، انتهاش انا لله و انا الیه راجعون. الالله تسیر الامور ان الی ربک المنتهی. توجه دارید؟ حالا انبیا اومدن شروع کردن کارشون رو، اما گروهی در قبال این تعلیم افتادن تو وادی طبیعت، غضب و شهوت و شروع کردن اختلافشون رو با پیامبران و با ادیان الهی. پیامبران شروع کردن انسانها رو یکی کنن، به اون کمال برسونن، اما راهزنان، بدخواهان، ضعفا، دقلکاران، اونهایی که اجازه دادن غضب و شهوت تو وجودشون حاکم بشه به جای عقل و خرد، شروع کردن اختلاف کردن با پیامبران الهی. حالا تو این راه جنگیدن، شمشیر زدن، دشمنی کردن، کشتن، بستن، زدن، شلاق زدن، تازیانه زدن، فریب دادن، دغلکاری کردن، مکتب درست کردن، مذهب درست کردن، از این راه وارد شدن و از همه طریق سعی خودش رو کردند و تا الان هم میکنند. فرمود و ما کان الناس الا امتا واحده. خدا جوری مردم رو فهمود که یک امت واحده باشن. امت از ماده امه میاد، یعنی قصده. امت یعنی جماعتی که یک مقصد واحد دارن. خدا بشریت را آفرید با یک مقصد واحد که همه برسن به اون ان الی ربک المنتهی. فاختلفوا، اما در قبال این تعالیم پیامبران چه کردن جماعتی؟ اختلاف کردن. و لولا کلمتون، بگم آیه رو تموم کنم، عرضم تمام. و لولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نبود این که خدا قبلن این حکم رو داده بود در مورد انسان ها و قانونش در مورد انسان ها این بود که انسان موجودیست مختار، خودش باید انتخاب کنه. و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. خدا این اجازه فطرت و طبیعت رو در جان انسان داده است. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کسی میخواهد کفر را، هر کسی میخواهد ایمان را، هر کسی فطرت را، هر کسی طبیعت را، هر کسی رحمان را، هر کسی شیطان را. این اختیار رو خدا به انسان، این انتخابگری رو به انسان داده. البته کاملا روشن کرده که بعد از انتخاب چی در انتظارته. یعنی گفته اگر خدا رو انتخاب کنی به اینجا میرسی، اگر شیطان رو انتخاب کنی به اینجا میرسی. پایان ایمان چنین است، پایان کفر آنچنان است. اینها رو روشن کرده، اما اجازه و اختیار انتخاب را به انسان داده است. چون این قانون خداست و حکم خداست، لذا به همه انسان ها فرصت میدهد. خدا به شیطان هم فرصت میدهد. وقتی گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدا یا پس حالا که اینطور شد به من میگی فخرج برو گم شو، پس اجازه بده که من تا روز قیامت به کارم مشغول باشم. خطاب رسید انک من المنظرین. جناب ابلیس شما هم مثل دیگران فرصت دارید. نفرمود به تو فرصت دادم، گفت انک من المنظرین، تو هم جز به کسانی که بهشون فرصت دادیم، که به همه ما فرصت میدیم، به تو هم فرصت میدیم. اما تو گفتی تا روز بعث، نه، الا یوم الوقت المعلوم، تا اون زمانی که خودم میدونم. حالا تا کی خدا به شیطان و به ابلیس فرصت میدهد؟ ما گمان زنی میکنیم، بعضیا میگن تا ظهور حضرت ولی عصر. نه، چون در زمان امام زمان هم حدود الهی اجرا میشه. حد خدا کجا جاری میشه؟ جایی که چی باشه؟ تخلف باشه. اگه تخلف نباشه که حد جاری نمیشه. پس شیطان هست. اگر معلوم بود برای ما که خدا نمیگفت اون زمانی که من میدانم خب او میداند ما نمیدانیم، پس ادعا نکنیم، اظهار نظر نکنیم، به خدا واگذار میکنیم، نمیدانیم تا کی، از اون زمانی که به شیطان فرصت داده شده است. پس ببینید قانون الهی اینه که خدا فرصت میده، قانون الهی نیست که انسانها به جبر انتخاب کنند فرصت نداشته باشند. فرمود ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نبود این کلمه ای که خدا سابقا فرموده است که شما انسانها انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این خودتون این که انتخاب کنید، اما خودتون تعهد اون چرا که انتخاب میکنید باید داشته باشید، پای انتخابتون بیستید. فرمود اگر اینطور نبود لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، بعد همینجا خدا تو این دنیا چکار میکرد؟ داوری میکرد و حکم میکرد، اما نه، خدا این فرصت رو میگذارد، بعد میرسد روزی زمانی عالمی که همه تو میستید در پیشگاهش، ان یوم الفصل کان میقاتا، بعد در پیشگاه الهی اونجا محکمه خداست و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. سوره مبارکه قاف، عجیب آیات قاف، اینه که بعضی از بزرگان صاحب دل، دیگه لحظه پایانی بحثه، بعضی از بزرگان صاحب دل، صاحب معرفت و نفس، از سوره قاف خیلی چیزا رو گرفتن. به این سوره مداومت کنید، این سوره رو زیاد بخونید، فرصت داشتید برید تفسیرش رو گوش کنید، بخونید. سوره قاف یه اسراری رو خدا درش دارد، اسراری رو دارد که خیلی شگفت‌انگیز است. شگفت‌انگیز ترین سوره های قرآن سوره قاف است. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، میاد با چه وضعیتی، بعد شروع میشه لا تختصم لدیه تا به اونجا که القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر و ادامه مباحثی که در جای خودش انشاءالله باید بررسی بشه. این آیه به پایان رسید، آیه 19 هم. من میخواستم آیه 20 هم بگم که نمرمون این سفر 20 بشه، 20 آیه رو گفته باشیم خدمت دوست، اما 19 بیشتر نگرفتیم دیگه، انشاءالله آیه 20 موند و این تا پایان آیه 19 هم توفیق الهی بود که در این 10 شب خدمت عزیزان انجام وظیفه شد. انشاءالله از آیه 20 به بعد عمری باشه، توفیقی باشه، به شرط حیات و زندگی در ایام فاطمیه که خدمت عزیزان برسیم. انشاءالله فکر میکنم روز اول اسفند شهادت، یعنی مصادف با سوم جمادی است، شهادت 95 روز که طبق معمول ما یکی دو شب زودتر شروع میکنیم خدمتون، یعنی انشاءالله از مثلا سیوم بهمن ماه خدمت میرسم. انشاءالله عمری باشه و ادامه مباحث رو منظر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. با حول و قوه الهی یه دعا و تمام. پروردگارا به عظمت قرآن، به جلالت کلامت، به شکوه سخنت، به بلندای شأنت، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و افرت، بین ما و قرآن و پیامبرت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. پروردگارا لحظه های زندگی ما را قرآنی قرار بده. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران، با قرآن محشور کن. خب من گاهی متنوع بوده، گاهی سالها دیگه بس رسم خراسانی ها عمل می کردیم شب پایانی رو، حالا امسال اجازه بدید که به رسم شما دوستان عمل کنیم و وزینت افزای مجلسمون رو جمع کنیم بین مقام شامخ سید و شهدا و صاحب مصیبت مادر بزرگوارشان. شروع کرد به خوندن، شانه های حضرت علی ابن موسی می لرزید وقتی به این ابیات رسید. فاطمه قومی دبل، در حضور امام رضا مصیبت می خونه، اشعارش داره می خونه. فاطمه قومی، 127 بیت بود، رسید به اینجا. فاطمه قومی یا ابنت الخیر فندبی نجوم سماواتن به عرض فلاتی، فاطمه صدیقه برخیز از جا و جای آن است که عشق را روان کنی، آخر ستارگان تو در سرزمین و در بیابان بر خاک قلتیدند. ازن للتمت الخد فات معنده و اجریت منه الدم عبل و جناتی. دیگه اینجا جاییست که فاطمه صدیقه جا دارد که به گونه لطمه بزنی در این پاره پاره بدنی که در کنار شد فرات عطشان بر خاک داغ بیابان قلتیده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.